ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از مراسم در مورد این که اداره حمایت از ژورنالیستان خواهان مسئولیت ژورنالیستان شده است. مصاحبه با مدیر مسئول روزنامه 8 ساعت و مطالب دیگر. برنامه های افتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
شورای امنیت ملی افغانستان روی حملات دیروز در کابل صحبت کرد. اظهارات تازه سیگار در مورد گسترش فعالیت‌های طالبان در افغانستان و پاسخ ایران به اتهامات اخیر صدر اعظم اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای تهران. تفصیل خبرها. در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان که قبل از ظهر امروز تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شده بود، روی اوضاع امنیتی کشور در کل و به طور خصوص در مورد حملات انتحاری دیروز در کابل صحبت شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته است که در این جلسه مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی گزارش خود را در رابطه با حملات دیروز که در آن 29 تن به شمول 9 خبرنگار کشته شدند ارائه کردند. رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تأسفش به مسئولین مربوطه وظیفه داد تا چگونگی وقوع این رویداد و خلاهای امنیتی را بررسی نموده، جزئیات و حقایق را در این رابطه با رسانه‌ها و مردم شریک سازند. مراسم جنازه سباون کاکر، خبرنگار رادیو آزادی که در حمله انتحاری دیروز کشته شد، قبل از ظهر امروز در کابل به خاک سپرده شد. جنازه های عبادالله حنانزی و محرم دورانی، دو خبرنگار دیگر رادیو آزادی که آنها نیز در حملات کابل کشته شدند، دیروز در این شهر به خاک سپرده شد. کشته شدن خبرنگاران در حملات دیروز عکس العمل های شدید ملی و بین المللی را به همراه داشته است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، امروز در آغاز جلسه وزیران گفت:
در قدم اول تسلیت میگم به همه مردم افغانستان. شهادت 21 تن از هموطنان ما را روز گذشته که در جمعشان 10 نفر ژورنالیست‌ها بودند، یک جنایت علیه همه مردم افغانستان و خصوصا خانواده رسانه‌ای و ژورنالیست‌ها بود.
از سوی دیگر، آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، جیم ماتیس، وزیر دفاع آمریکا و مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز حملات دیروز در کابل را با الفاظ شدید محکوم نمودند. بر اساس یک خبر دیگر، خبرنگاران در ولایات مختلف افغانستان با رواندازی گرد همایی های جداگانه ضمن محکوم نمودن حملات انتحاری دیروز در کابل و کشته شدن 9 خبرنگار در آن برای روح شهدای این حملات دعا کردند. کارمندان رسانه ها در ولایات بغلان، پکتیا، جوزجان، فرا، بامیان، غور، کندوز، کنر و شمار دیگر ولایات در تجمع‌های جداگانه ضمن ابراز همدردی با اقارب قربانیان حملات دیروز خواهان توجه حکومت در حفظ خبرنگاران شدند. یک تن از خبرنگاران در بغلان گفت:
اگر توان تامین امنیت خبرنگاران را ندارند، مستقیم جواب بدن، حالت اضطرار اعلان کنند که بسته شود تمام نهادهای اطلاع رسانی بر مردم. ما در هیچ جای احساس مسئولیت نداریم.
قرار است اجتماع رسانه های افغانستان به روز پنجشنبه مراسم فاتحه 10 خبرنگار را که دیروز کشته شدند در کابل برگزار کنند. از سوی دیگر، نای یا اداره رسانه های آزاد افغانستان امروز با نشر اعلامیه از حکومت افغانستان خواست 10 ثور را به نام قربانیان آزادی بیان مسمی نموده و رسما شامل تقویم سال کند. سیگار یا اداره نظارت از امور بازسازی افغانستان بازسازی امریکا در افغانستان می گوید طالبان کنترلشان را بر مناطق پرنفوذ افغانستان وسعت بخشیده اند و شمار قوای افغان کاهش یافته است. این اداره می گوید در مقایسه با یک سال گذشته رقم نیروهای افغان 10% کاهش یافته است و حال تعداد آنها به حدود 296,400 تن می رسد. بر اساس این گزارش سیگار، حملات طالبان و داعش در ماه‌های اخیر بر قوای افغان شدت گرفته است و طالبان از جمله 407 ولسوالی افغانستان بر 14.5% آن کنترل دارند. حال همچنین خبری از جهان. ایران صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را یک دروغگوی غیر محبوب خوانده است. این اظهارات ایران در پاسخ به اتهامات نتانیاهو ایراد شده که دیروز گفت ایران یک برنامه هسته‌ای مخفی را به پیش می‌برد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در اعلامیه گفت این اتهامات که گویا تهران در مورد برنامه هسته‌ایش دروغ گفته است، اتهامات فرسوده، بی‌فایده و شرمناک است و از سوی یک دروغگوی غیر محبوب وارد شده است که بغیر از دروغ و فریبکاری کار دیگر ندارد. صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اسرائیل اسناد در دست دارد که شواهد جدید را در مورد پلان هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که می‌تواند در هر وقت ممکن فعال شود. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که رابرت میولر سرمحقق خاص آمریکایی لست از سوالات را به وکلای مدافع رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ارائه کرده است که بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا است. این لست شامل این سوال هم می‌باشد که انگیزه برکناری یک سال پیش رئیس FBI جیمز کومی توسط رئیس جمهور ترامپ چی بوده است؟ نیویورک تایمز گزارش داده است که محققان علاقمندان بدانند که آیا برکناری جیمز کومی از کرسی FBI تلاش بود از سوی رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از پروسه عدالت یا نه. و خبر آخر که بعد از آن که نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان از تظاهر کنندگان خواست برای نظارت از پروسه گزینش صدر اعظم جدید توسط پارلمان به جاده ها برایند، هزاران تن در جاده های اربان مرکز این کشور گرده هم آمدند. پاشینیان هشدار داده است که حزب بر سر اقتدار شاید پروسه انتخاب صدر اعظم جدید را خدشه‌دار سازد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. نی یا اداره حمایت از ژورنالیستان از حکومت می خواهد که مقرره مسئولیت ژورنالیستان را هرچی زودتر تکمیل کند. مصاحبه با مدیر مسئول یک روزنامه در مورد مسئولیت ژورنالیستان. محافل در رابطه با محکوم کردن حمله بر ژورنالیستان در ولایات مختلف افغانستان و برگزاری مراسم ختم دعا به قربانیان حمله بر ژورنالیستان. همچنان پیام های شنوندگان رادیو آزادی را درباره حمله روز گذشته بر ژورنالیستان داریم. در نیمه دوم ساعت و در مخصوصا در ربع اخیر آن برنامه زن و زندگی نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از حکومت میخواهد تا مقرره مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها را هر چه زودتر آماده سازد. رئیس اجرایی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که مقامات باید در مورد حادثه روز دوشنبه پاسخ دهند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کار روی ایجاد یک مکانیزم مناسب برای مسئولیت خبرنگاران جریان دارد. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش میدهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید تنها با تقویه مقامات و به عهده گرفتن مسئولیت آن توسط داعش در مورد حادثه خونین روز گذشته قناعت نمی‌کند. رئیس اجرایی این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این رویداد باید به گونه دقیق و همه‌جانبه بررسی شده و عاملین آن به پنجه قانون سپرده شود. مجیب خلوتگر از حکومت می‌خواهد تا به هدف مسئولیت خبرنگاران یک پالیسی مطمئن و تأثیرگذار را آماده سازد.
ما خواهان ازی هستیم که طرح تامین امنیت خبرنگارا در یک پالیسی مشخص از طرف حکومت افغانستان تا جایی ما در جریان هستم کار روش صورت گرفته به زودی نهایی شود تا ما حداقل دیگه اطمینان از این داشته باشیم که یک قانون، یک مقرره، یک پالیسی وجود داره.
روز دوشنبه در مربوطات حوزه نهم شهر کابل حمله انتحاری رخ داد که پس از آن شماری از خبرنگاران جهت پوشش خبری آن به ساحه رفتند و نیم ساعت بعد از حمله نخست انتحار کننده دیگر خود را در میان خبرنگاران منفجر ساخت که از جمع خبرنگاران و تصویربرداران قربانی گرفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید به شمول 10 خبرنگار از رسانه‌های مختلف در این حمله 30 تن کشته و در حدود 50 تن زخمی شدند. در حمله خونین روز دوشنبه بر خبرنگاران، دو خبرنگار رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله هنانزی و فرشته محرم دورانی که دوره آموزشیش را در رادیو آزادی سپری می‌کرد تا بعد مسئولیت برنامه زن را بر عهده بگیرد، نیز شهید شدند. در کنار رویداد روز دوشنبه، احمدشاه یکی از خبرنگاران بی بی سی در خوست نیز توسط افراد نامعلوم به قتل رسید. قبل از این عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز هم در یک حمله مسلحانه در ولایت قندهار کشته شد. حمله بر خبرنگاران و کشته شدن آنان به سطح ملی و بین المللی به شدت تقبیح شده و سازمان ملل آن را جنایت جنگی عنوان کرده است. در این حال سید آقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تمامی رویدادهای مربوط به خبرنگاران بررسی شده و کار روی ایجاد یک مکانیزم مناسب برای مسئولیت خبر نگاران هم جریان دارد.
در این رابطه قرار بر شد که ما همراه نهادهای امنیتی و فدراسیون روزنامه‌نگارا نشست‌های مشترک و دوامدار داشته باشیم با در تماس با خود ژورنالیست ها و نهادهای رسانه‌ای و پیشنهاداتی که در این رابطه دارند ما یک مکانیزم عملی و مناسب را جهت حفاظت از جان ژورنالیست ها و رسانه ها تهیه کنیم.
آقای سنچارکی افزود که در مورد کمک های عاجل و دوامدار با خانواده های خبرنگاران کشته شده نیز دقت می شود. اداره رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید اگر به مسئولیت جان خبرنگاران توجه جدی نشود سال جاری سال خوبی به خبرنگاران و رسانه ها نخواهد بود.
گزارش بود در مورد این که اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی از حکومت می خواهد مقرره مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها را هرچی زودتر آماده سازد. در همین حال شماری از مسئولان رسانه ها می گویند حادثه دهم ثور و حمله بالای خبرنگاران یک ضربه بزرگ به مطبوعات کشور است. پرویز کاوا مدیر مسئول روزنامه 8 صبح از ارگانهای امنیتی می خواهد تا در تامین امنیت رسانه ها تلاش کنند و اطلاعات کشفی را به موقع در اختیارشان دهند. نورالله شایان با آقای کاوا صحبت کرده و در نخست در مورد پیامدهای حمله بالای خبرنگاران پرسیده است.
بالای تمام خانواده خبرنگاران افغانستان بود، دردآور بود و حادثه است که غیر قابل بخشش است. جز جنایت سر شنی جنگی میتونه حساب شوه، چون خبرنگاران طبقی و شدت بی‌دفاع هستند و اینا رسالتشان اطلاع رسانی محض است. آنچه که من فکر میکنم میتونه به عنوان عوامل و اثرات چنین رویدادها باشه ای است که میزان نفرت مردم را و میزان نفرت جامعه خبرنگاران را از گروه هایی که دست به چنین اقدامات میزنند افزایش میده و بلند میبره و در واقع جریان آزاد اطلاع رسانی را میتونه مختل بکنه به شدت.
یعنی کاوا صاحب در کل این حادثه چقدر میتونه یک صدمه بزرگ به آزادی بیان، روند اطلاع رسانی و خبرنگارا در کل باشه؟
خب ما میدونیم که این اولین حادثه نیست، اتفاقات زیادی از این دست در افغانستان رخ داده. آنچه که فکر میکنم چون اتفاقات میتونه به عنوان پیامد در جامعه خبرنگاری بجا بگذاره ای است که بدون شک روند اطلاع رسانی رو نمیتونه مختل بکنه، چون رسانه ها حالا دستن که قربانی بتن و سالها چون قربانی رو دادن.
کاوا صاحب این بار خبرنگاران از رسانه های مختلف هدف یک حمله انتحاری قرار گرفتن به شکل گروهی، فکر نمیکنین که یک آغاز زنگ خطر برای خبرنگارا و مطبوعات افغانستان باشه؟
ببینید این زنگ خطر از قبلم در وقت در گوشت خبرنگاران رسیده بود، چون اخطاریه ها و چون اقداماتی که به نام میتونست رسانه ها را متاثر بسازد، کار رسانه ای را متاثر بسازد داشته هم وجود داشت و تلفات زیادی در زمینه کار رسانه‌ای در افغانستان داشتیم. افغانستان خود مرتدیم کشور برای رسانه و خبرنگاران بوده، اما این نتونست تعهد رسانه ها را بشکنه. به هر حال اهداف این چنینی برای طالبان جز ایجاد فضای نفرت بیشتر مردم و همچنان خبرنگاران و ای که در مورد باید ساعت شد تا رسانه ها حاضر نشن که رویدادهای مرتبط به طالبان را و داعش را و سایر گروهای تروریستی را پوشش بدن.
بله کاوه‌سای، به عنوان پرسش آخر، برای تامین امنیت خبرنگارا خواست شما من حیث مسئول یک رسانه چیست؟
نهادهای امنیتی افغانستان که در راستای تامین امنیت شهروندهای افغانستان مسئول هستند، اینا باید به صورت جدی در زمینه تامین امنیت خبرنگاران اقدام بکنن، بررسی‌های لازم را از تهدیدهای احتمالی و تهدیدهای جدی بر خبرنگاران داشته باشند و در زمینه تهدیدهای احتمالی بالای نهادهای رسانه‌ای و حتی خبرنگاران باید اطلاعات لازم را به خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای و مسئولین رسانه‌ها بدن.
پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح بود که گفت حادثه 10 سور و حمله بالای خبرنگاران یک ضربه بزرگ به مطبوعات کشور است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
موضوع حمله بر خبرنگاران در کابل و دیگر نقاط افغانستان مورد تقبیح تمام ژورنالیستان در سراسر کشور رخ داده است. خبرنگاران در ولایت هرات حملات انتحاری روز گذشته را که منجر به کشته شدن 9 تن از خبرنگاران در کابل پایتخت افغانستان شد محکوم کرده، تاکید نمودند که این گونه رویدادها نمیتواند مانع فعالیت‌های خبرنگاری آنان شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کشته و زخمی شدن شماری از خبرنگاران در حملات اخیر انتحاری در کابل، خبرنگاران در ولایت هرات در غرب افغانستان را به شدت نگران کرده است. شماری از خبرنگاران، فعالین مدنی و برخی از مسئولین دولتی در نشست در ریاست اطلاعات و فرهنگ حمله به جان غیر نظامیان از جمله کارمندان رسانه‌ها را محکوم کردند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت هرات، افغانستان را بدترین مکان برای فعالیت‌های خبرنگاری خواند.
حادثه دیروز نشان داد تا چه اندازه افغانستان خطرناک برای فعالیت‌های خبرنگاری و تا چه اندازه خبرنگارا در افغانستان از لحاظ امنیت و مسئولیت دچار چالشند. و یک واقعیت متأسفانه هویدا ساخت که حکومت افغانستان در قبال تأمین امنیت خبرنگارا تا حال هیچ اقدامی را انجام نداده.
در حملات انتحاری روز دوشنبه در منطقه ششترک شهر کابل دست کم 29 تن به شمول 9 خبرنگار جان دادند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. عبادالله حنانزی، سباون کاکر و محرم فرشته دورانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی شامل کشته شدگان این رویداد بودند. خبرنگاران هراتی امروز سه‌شنبه با پهن کردن سفره گل بروی عکس‌های قربانیان خبرنگار انزجارشان را از حملات تروریستی نشان دادند. قدیر شاهین، مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان، حکومت وحدت ملی افغانستان را در برابر امنیت مردم به ویژه خبرنگاران ناتوان خواند.
متاسف هستیم که در آستانه سوم می روز آزادی مطبوعات شاهد یک تراژدی بسیار بزرگ و روز خونین به جامعه خبرنگاری افغانستان و جامعه خبرنگاری جهان هستیم. قربانی شدن 10 خبرنگار در افغانستان کار ساده ای نیست. پیام رویداد دیروز این است که دولت فعلی افغانستان در تأمین امنیت شهروندان کشور به ویژه سردمداران آزادی بیان و خبرنگاران افغانستان ناتوانند.
بانک حملات انتحاری روز سه‌شنبه را گروهی موسوم به داعش به عهده گرفته است، اما خبرنگاران در ولایت هرات میگویند که این گونه حملات هرگز نخواهند توانست آنان را از فعالیت‌های خبرنگاری باز دارد. معصومه حیدری خبرنگار و سوسن بهبودزاده یکی از فعالین مدنی در هرات:
ما خبرنگاران متحد هستیم که آزادی بیان به صورت واقعی از او به منصه ظهور برسانیم و دشمنان افغانستان بدانند که با این عملات وحشیانه و غیر انسانی نمیتونن صدای خبرنگاران خاموش کنند.
این عمل وحشیانه را تقبیح میکنیم و از دولت میخواهیم که هر چه زودتر جلو از این اعمال ناشایسته بگیره و از دولت توقع داریم که دیگه مردم بی‌دفاع و مظلوم ما قربانی حملات سیاسی و شوم دشمنان از این وطن نشن.
بعد از کشته شدن 9 تن از خبرنگاران در منطقه ششترک، رسانه‌های دیداری و شنیداری در ولایت هرات برنامه‌های ویژه‌ای را در این خصوص برانداختند.
در ولایت بغلان هم امروز تمامی خبرنگاران در یک نشست اضطراری حمله دیروز بر جمعی از خبرنگاران در کابل را محکوم کرده و از دولت خواهان اقدامات سریع و مؤثر برای تامین امنیت این قشر در تمامی کشور شدند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان که هدف قرار دادن خبرنگاران را حرکت بزدلانه خواند گفت اگر جلوی این حملات گرفته نشود ممکن آسیب‌های جدی بر آزادی بیان و کارهای رسانه‌ای در کشور که مهمترین دستاورد حکومت وحدت ملی است وارد گردد.
خواستیم در کنار هم اعمال تروریستی دهم ثور روز خونین برای ژورنالیست ها یک سبب کشته شدن و زخمی شدن یک تعداد زیاد از خبرنگارای ما شد تقبیه کنیم. تقبیه چیز نیست که بتانه نفرت انزجار ما را فروکش کنند. خواست ما از دولت ای است که در تامین امنیت ژورنالیست ها تدابیر مشخص گرفته شود.
اینها که هر کدام تصاویری از قربانیان حمله انتحاری دیروز بر خبرنگاران را روی سینه هایشان قرار داده بودند، دولت را نیز در تأمین امنیت خبرنگاران بی‌پروا دانسته و خواهان توجه جدی دولت در امور حفاظت از این قشر شدند. حمید شیرزای یکی از این خبرنگاران گفت خبرنگاران بی‌دفاع هیچ مسئولیتی ندارند و اگر قاطعانه حمایت نشوند، گروهی که در پی نابودی این قشر هستند میتوانند آسیب‌های بیشتر از این را به خبرنگاران وارد نمایند.
خیلی کوتاه میگم برای حکومت، اگر توان تامین امنیت خبرنگارا را ندارن مستقیم جواب بدن، حالت اضطرار اعلام کنن که بسته شود تمام نهادهای اطلاع رسانی برای مردم. ما در هیچ جای احساس مسئولیت نداریم، در راه مورد تهدید هستیم، در ساحه کار مورد تهدید هستیم، در خانه های ما مورد تهدید هستیم.
در حمله انتحاری که صبح روز دوشنبه در جمع از خبرنگاران در شهر کابل انجام شد، 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار از رادیو آزادی کشته و چندین تن دیگر از آنها زخمی شدند. اینها زمان مورد حمله انتحاری قرار گرفتند که برای پوشش خبری انفجار در ساحه ششدرک کابل به محل حادثه رفته بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. خبرنگاران در ولایت غور ضمن نکوهش حادثه روز گذشته در کابل که در آن در کنار دیگر شهروندان کشور 9 خبرنگار نیز جان دادند، از نهادهای بین المللی می‌خواهند تا این قضیه را پیگیری نمایند. به گفته آنها حکومت افغانستان همواره در بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران ناکام بوده است. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله انتحاری روز گذشته که در ششدرک کابل صورت گرفت، خبرنگاران در غور امروز در یک گردهمایی خان پیگیری این قضیه شدند. این خبرنگاران که حکومت را متهم به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان به ویژه خبرنگاران کردند، از نهادهای بین المللی خواستند تا روی قضیه روز گذشته تحقیق کنند. غلام ربانی هدفمند مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در غور حمله روز گذشته را یک عمل سازمان یافته عنوان کرد و خان پیگیری جدی آن شد. وی میگوید
این جنایت یک جنایتی بود که در و خود بی سابقه است در افغانستان، خیلی سازمان یافته بود و خیلی مسلکی عمل کرد دشمن. باور دارم که حکومت افغانستان همه قسمی که در جلوگیری از این حوادث و در تامین امنیت خبرنگارا ناتوان بوده، در دادخواهی و در دادرسی قضیه هم ناتوان است.
با این حال شمار دیگر از خبرنگاران نیز تاکید داشتند که این حملات با آن که نمیتواند مانع کار آنها گردد، بلکه آنها مصممتر از گذشته به کارشان ادامه خواهند داد. این خبرنگاران نیز ضمن تحقیق در مورد قضیه روز گذشته خواهان تامین امنیت جان خبرنگاران در کشور شدند. علاوه الدین محمدی و یار محمدی آورد دو تن از خبرنگاران میگویند
ما به صفت یک خبرنگار ایره به مردم افغانستان اطمینان میدهیم که درست است که 9 نفر ما شهید دادیم و زخمی دادیم. ایره دشمنان مردم افغانستان بدانند که اینجا صدها خبرنگار دیگه، صدها جوان دوراندیش دیگه اینجا وجود داره که میتونه که جای خبرنگارایی که از ما شهید شده جایشان رو بگیره.
ما این قضیه را به شدت محکوم میکنیم. از نهادهای بین المللی و از حکومت افغانستان خواهانی هستیم که این قضیه را مانند قضیه های گذشته سرپوش نمانند و این را جدی بررسی بکنند.
در دو حمله انتحاری روز گذشته 29 تن به شمول خبرنگاران جان باختند و 49 تن دیگر زخم برداشتند که مسئول علت این حمله را گروهی داعش به عهده گرفته است. در کنار جان باختن این خبرنگاران، خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست نیز هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت و جانش را از دست داد.
نهادهای صنفی رسانه‌ای و خبرنگاران رسانه‌های مختلف در ولایت کندز در پیوند به کشته و زخمی شدن خبرنگاران در کابل، کندهار و خوست مراسم سوگواری و ختم قرآن گرفتند. در این زمینه از مل آریان از کندز گزارش می‌دهد.
مراسم سوگواری و ختم قرآن برای شهدای خانواده مطبوعات در کندز صورت گرفت. نهادهای صنفی رسانه‌ای و خبرنگاران رسانه‌های مختلف در کندز در پیوند با کشته شدن عبدالمنان ارغم خبرنگار آزاد در ولایت کندهار و جان باختن شماری از خبرنگاران در حادثه دیروز در شهر کابل و همچنین کشته شدن احمدشاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست مراسم سوگواری و ختم قرآن گرفتند. سپس اشتراک کنندگان این رویدادها را به شدت تقبیح کرده قتل خبرنگاران را دشمنی با آزادی بیان در افغانستان خواندند. آنان همچنین از حکومت خواستند تا میلان این رویدادها را شناسایی، بازداشت و به کیفر اعمالشان برسانند. شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شمال شرق کشور در رابطه چنین گفت:
مراسم دعاخوانی و ختم قرآن عظیمشان صورت گرفت که خبرنگارا در این برنامه تاکید کردند که و خطاب به تروریستا و مخالفین مسئله دولت کردند که هر قدر که کشته شویم ما، هر قدر که تهدید شویم، باز هم به این راه خود ادامه میتیم و به اطلاع رسانی برای مردم خود استاد هستیم.
خبرنگاران کندز همچنان از کوتاهی نهادهای کشفی و امنیتی در قسمت مسئولیت خبرنگاران به شدت انتقاد کرده، خواهان توجه بیشتر حکومت به مسئولیت خبرنگاران گردیدند. بشیر خان صافی یک تن از خبرنگاران آزاد در کندز در رابطه گفت:
واقعا من گده په کابل کې د خبريالان او وژنه په دغه تیرو
ما کشته شدن خبرنگاران را در کابل، کندهار و خوست محکوم میکنیم. واقعا ژورنالیستان با انواع چالش ها و تهدید ها مواجه هستند، اما باز هم به اطلاع رسانی شان ادامه میدهند. ما از حکومت میخواهیم که در حیثه تامین امنیت خبرنگاران توجه جدی نماید. خبرنگاران و مسئولان نهادهای صنفی خبرنگاری در کندز تاکید کردند که به همه خشونت های موجود علیه خبرنگاران و کار مقدس اطلاع رسانی بی‌طرفانه ادامه میدهند. در این مراسم رئیس شورای ولایتی و سخنگوی مقام ولایت کندز نیز اشتراک کرده بودند. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی کندز نیز حملات روز گذشته را محکوم کرده گفت که دشمنان مردم افغانستان به گونه عمدی غیر نظامیان و خبرنگاران را مورد حمله قرار میدهند. رئیس شورای ولایتی از حکومت خواست تا در حیثه تامین خبرنگاران گام های عملی بردارد. روز گذشته در نتیجه دو حمله پی در پی انتحاری در شهر کابل 29 تن به شمول 9 خبرنگاران که 3 تنی از خبرنگاران رادیو آزادی نیز در میان آنان شاملند جان باختند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی، به رادیو بی بی سی، به تمام کشور مردم افغانستان مظلوم و بیچاره. از تمام مردم افغانستان تسلیت عرض نمایم. این سه تا اینو برادرای قلب دل ما، اولادای ما، توتای جگر ما، نور دیده ما، خدمت مردم بیچاره افغانستان میکردن. این طالبای مزدور، این دایشان تباه کردن. کرونا رو در دادم، ماجتا رو در دادم، ملت بیچاره، سیاسر، سفه سر، کس گشت گذار کرد نمیتونه، هم مردم بخیر دلعه، ای کافرا، بی دینا، بی کرونا، بی زدای خدا رو بشناشند. السلام علیکم و تمام مردم افغانستان خداحافظ.
باید فرماندان رادیو آزادی که خبرنگاران رادیو آزادی در این حمله قسم خورده مردم دشمن افغانستان بازم در کابل جان شهامت نوشیده است. من از خانه و خانواده محرم دورانی و عباد الله حنانزی و صباحون کاکر تسلیت عرض میکنم و خداوند باقیماندهشان را نگه بدارد و تا که در مقابل دشمنان ما مبارزه بکنیم. دشمنان همیشه هم لحظه ما را خون به خون خواهد کشنده است. خداوند دشمنان ما را تباه کند. باقیمانده خبرنگارای ما کسایی که زخمی شده است و کسایی که هم و در پیلنده شفاخانه هستند از خداوند میخواهیم که برشان شفای عاجل. خداوند باقیمانده خبرنگارای رادیو آزادی ما را نگاه کند، دیگر این حادثه سر ما رخ ندهد. تمام قربانیان باقیمانده مردم ملکی و هموطنان خود از هموطنان و خانواده خود همشریکی میکنیم. دعا بکنیم دشمنان را نیست نابود کنند. در افغانستان مردم ما را همیشه به خون خاک کشنده است. آمین. الله توفیق.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت علاوه بر برنامه هفتوار زن و زندگی باز هم گزارش های جالب دیگر داریم، اما اکنون میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان که قبل از ظهر امروز تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شده بود، روی حملات انتحاری دیروز در کابل صحبت شد. جنازه سباون کاکر، خبرنگار رادیو آزادی که در حمله انتحاری دیروز همراه با 8 خبرنگار دیگر کشته شد، قبل از ظهر امروز در کابل به خاک سپرده شد. سرمنشی ملل متحد، وزرای دفاع و خارجه امریکا، سازمان عفو بین الملل و سازمان خبرنگاران بدون سرحد و چندین نهاد دیگر حملات دیروز کابل را با الفاظ شدید محکوم نموده و آن را وحشیانه خواندند. سیگار یا اداره نظارت از امور بازسازی امریکا در افغانستان میگوید طالبان کنترلشان را بر مناطق پرنفوذ افغانستان وسعت بخشیدند و همین گزارش میگوید شمار قوای افغان امسال کاهش یافته است. ایران صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را یک دروغگوی غیر محبوب خوانده است. این اظهارات وزارت خارجه ایران در پاسخ به اتهامات نتانیاهو ایراد شده که دیروز گفت ایران یک برنامه هسته‌ای مخفی را به پیش برده است. و بعد از آن که نیکول پاشینیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان از تظاهر کنندگان خواست برای نظارت از پروسه گزینش صدر اعظم جدید توسط پارلمان به جاده ها برایند و هشدار داد که حزب بر سر اقتدار شاید پروسه را خدشه‌دار سازد، هزاران تن امروز در جاده های اروان مرکز ارمنستان برآمدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم جوانان استقلال قهرمانی مسابقات درجه اول فوتسال کابل را به دست آورد. با اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقات با تاریخ 25 حمل با شرکت 20 تیم در کابل آغاز شده که امروز 11 سار با قهرمانی تیم جوانان استقلال به پایان رسید. در مسابقات نهایی تیم جوانان استقلال تیم جوانان میهن را با نتیجه 7-2 شکست داد. امید معصومی که در این مسابقات 31 گل را با ثمر رسانده بود، بهترین بازیکن مسابقات فوتسال درجه اول کابل معرفی گردید. با سلسله مسابقات فرست کلاس احمد چای عبدالی، تیم زین آمو با بازی نهایی راه یافت. با اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تیم آمو در آخرین بازیش تیم کابل را با تفاوت 1-14 شکست داده و به بازی نهایی رسید. بازی دیگر این مسابقات میان تیم های اسپینغر و مس عینک در استادیوم ولایت کنر ادامه دارد. قرعه این بازی را تیم مس عینک برنده شده و نخست فیصله بیتنگ را کرده است. با سلسله مسابقات کرکت لیگ برتر هندوستان، تیم چنای سوپر کینگز تیم دهلی داردلیوز را با تفاوت 13 ویکت شکست داد. تیم چنای سوپر کینگز نخست بیتنگ کرده و در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 4 ویکت 212 داوش را به تیم حریفش هدف تعیین کرد، که در مقابل تیم دهلی داردلیوز در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 5 ویکت 198 داوش را انجام داده و بازی را با تفاوت 13 داوش باخت. شین واتس که به نفع تیم چنای در 40 بال 78 داوش را انجام داد، بهترین بازیکن این بازی معرفی گردید. در بازی های امشب این مسابقات تیم رایل چلنجر بنگلور با تیم ممبئی ایندیانز به میدان می رود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت معارف افغانستان درباره امنیت مراکز ثبت نام رای دهی در مکاتب ابراز نگرانی دارد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت نگرانیشان را با وزارت داخلی افغانستان شریک کردند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید با تمام توان تلاش دارند تا امنیت مراکز ثبت نام رای دهی و توزیع تذکره را تامین کنند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت معارف افغانستان میگوید در زمینه امنیت مکاتب از بهر استفاده ای آن در روند ثبت نام رایدهی به تشویشند و این مسئله را با وزارت داخله در میان گذاشتند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت اگر روند مراکز فعال ثبت نام رایدهی در مکاتب پروسه تعلیمی را با چالش روبرو کند، آنان در این مورد فیصله خواهند کرد.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشد و مشکل برش ایجاد می شود. وزارت معارف فرقی داره که روی از این تفاهم‌نامه بازدید بکنه. ما می بینیم خدا کنه که حالت بسیار وخیم نشود. حالی هم ما متوجه اوضاع هستیم. اگر وضعیت بیشتر بحرانی میشه وزارت معارف مجبور است یک نوع اقتصادی خود بگیره.
آقای حقمل گفت حکم رئیس جمهور در این زمینه این است که باید امنیت مراکز ثبت نام رایدهی به گونه جدی تامین شود. گفتنی است که اکثر مراکز ثبت نام و توزیع تذکره در مکاتب و مساجد باز می شود که این مسئله مردم را نگران ساخته است. این در حال است که شنبه هفته گذشته حمله انتحاری در یک مرکز توزیع تذکره در مکتب آصف مایل در حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفت که در نتیجه آن به شمول زنان و کودکان 60 تن کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. چند روز پیش همچنان حمله بالای یک مرکز ثبت نام رایدهی در شهر جلال آباد رخ داد. از سوی هم وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت مراکز رایدهی و توزیع تذکره اطمینان می‌دهد و از تلاش‌های جدی در این باره سخن می‌زند. نجیب دانش سخنگوی وزارت به رادیو آزادی چنین گفت:
ما با تمام توان کوشش می‌کنیم، تلاش می‌کنیم تا امنیت تمام ساحاتی که ثبت نام صورت می‌گیره و توزیع تذکره بگیریم تا ای که دشمن نتانه دست حمله بزنه. همکاری و حمایت مردم افغانستان به خصوص خانواده معارف در این راستا خواهند.
انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال روان برگزار خواهد شد. در این حال صدیق پتمن کارشناس امور تعلیمی میگوید اگر معارف متاثر از مسائل امنیتی به خصوص فعالیت های انتخاباتی شود، روند پیشرفت کشور به چالش روبرو خواهد شد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در سال 1396 بیش از 9000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که افراد ملکی که در جریان جنگ در این سال کشته شدند در مقایسه با سال 1395 15% افزایش را نشان می‌دهد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
گزارش سال 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوان با تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان می‌دهد که 65.2% عامل تلفات ملکی مخالفین مسلح، 7.8% نیروهای حامی حکومت، 0.4% حملات نیروهای پاکستانی به افغانستان و 26.6% آن عامل نامعلوم میباشد. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از وارد شدن تلفات به افراد ملکی ابراز نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر خواست تا حفظ جان افراد ملکی توجه کنند.
متاسفانه در این راپور 9413 نفر قربانی شدند در جریان یک سال که از این جمله 3239 نفر کشته است و 6174 نفر دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی میکنه و ما خواهان عدی هستیم که طرفین درگیر منازعه به قواعد بشر دوستانه و بین المللی احترام قائل شوند. افراد ملکی اماکن عامل منفره مورد هدف قرار نده.
گزارش سال 1396 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد افراد ملکی قربانی شده در این سال شامل مردان، زنان و اطفال بوده و برخی هم هویتشان مشخص نیست. با گفته این کمیسیون تنها کسانی که در جریان منازعه کشته شدند 15% در تناسب با سال 1395 افزایش را نشان می‌دهد. با گفته سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1396 33.9% افراد ملکی در زون جنوب غرب، 19.8% در زون مرکز، 16.6% در زون شرق، 11.8% در زون غرب، 6.7% در زون جنوب و 4.1% افراد ملکی در زون شمال شرق قربانی شدند. این گزارش در حال منتشر شده است که در حملات دو هفته اخیر مخالفان مسلح بالای مرکز توزیع تذکره در غرب کابل و دو حمله انتحاری انتحاری گروه داعش در منطقه شجدرک شهر کابل ده ها فرد ملکی به شمول خبرنگاران رسانه ها کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان نیز در اواخر ماه حمل سال جاری یک بار دیگر از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواست تا در زمینه حفظ جان افراد ملکی تلاش بیشتر کنند. یونما این خواست را حین ارائه گزارش 3 ماه 8 از اول جنوری الی 31 مارچ سال 2018 در رابطه با تلفات افراد ملکی در افغانستان مجددا مطرح کرد. یافته های یونما نشان می دهد که از اول ماه جنوری الی 31 مارچ امسال میلادی 763 فرد ملکی در افغانستان کشته شده و 1495 غیر نظامی زخم برداشتند. در این حال کارشناسان نظامی افغان تلفات افراد ملکی را در افغانستان نگران کننده خوانده و می گویند جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گیرد. باری آرس کارشناس مسائل نظامی افغان در مورد به رادیو آزادی گفت: وای میگوید من فکر میکنم که به جهان نیاز است تا کشورهایی که تروریستان را پرورش میدهند و مشخصند و جهان را به خصوص افغانستان را با مشکل مواجه کردند و مردم این کشور را به درد و رنج دائمی مواجه کردند، باید جامعه جهانی در برابر آن دولت ها اقدام جدی را انجام دهد و مبارزه در برابر تروریسم از حد شعار بیرون شده و در عمل پیاده گردد. آقای آرز میگوید حملات تروریستی به هدف نشان گرفتن افراد ملکی صورت گرفته و در آن قواعد و معیارهای بین المللی در نظر گرفته نشده و به حقوق بشر ارزش دادن نمی شود. وی میگوید زمانی از تلفات افراد ملکی جلوگیری میگردد که جنگ شکل جبهه‌ای را به خود گرفته و طرفهای درگیر فقط اهداف یکدیگر را مورد حمله قرار بدهند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
کارگران نفت و گاز شبرغان از روز همبستگی کارگران جهان تا یک راهپیمایی تجلیل نمودند. آنها از دولت خواستند تا فرصت‌های کاری بیشتر را ایجاد و به پدیده فقر و بیکاری پایان بخشد. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
کارگران ولایت جوزجان تا یک راهپیمایی از مقابل ریاست تصدی افغانگاز تا بخت پارک شهر شبرغان که تعدادشان به 500 تن می رسید با سردادن شعار ما کار می خواهیم از روز جهانی کارگر تجلیل به عمل آوردند. این کارگران از افزایش بیکاری و فقر در جامعه به شدت انتقاد کرده، مسئولان حکومتی را به بی‌توجهی به وضعیت زندگی کارگران کشور متهم کردند. رجب کارگر که به نمایندگی از کارگران تفحص نفت و گاز شبرغان صحبت می‌کرد، به روز سه‌شنبه 11 ثور برابر با اول می سال 2018 به رادیو آزادی گفت که نبود زمینه کار باعث فرار جوانان از کشور و جذب آنها در صفوف گروه‌های مسلح بیشتر شده است. وی میگوید
وی را تقاضا میکنم که در ازدیاد معاشاشان در ازدیاد کوپونشان رئیس جمهور مد نظر بگیره و دیگه ای که ما به حساب کارگر هستیم که امروز ما بسیار با مشکلات ها مواجه بودیم به حساب شغل کار تو راه رو میشدیم این همی سر دفعی ما مردم کردیم.
این نماینده کارگران جوزجان در حالی از وضعیت بد زندگی و کار شکایت می نماید که مسئولان ریاست های کارگری نیز با تایید این موضوع تاکید دارند که کارگران در بدترین وضعیت کاری به سر می برند و اگر این روند ادامه یابد وضعیت زندگی در کشور دشوار خواهد شد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه هفتوار زن و زندگی به نشر می رسد که عفیفه ساکت تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، چهارمین نمایشگاه تولیدات داخلی در ولایت هرات را افتتاح کرد. در این نمایشگاه بیش از 130 غرفه از تولیدات و محصولات شهرک صنعتی هرات به نمایش گذاشته شده و به مدت 5 روز برای بازدید کنندگان باز است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
تا
تاجران و صنعتگران در ولایت هرات رو اندازی این گونه نمایشگاه ها را برای بازاریابی تولیداتشان مفید خوانده، اما تاکید دارند که قاچاق اجناس مشابه از ایران و فساد گسترده در گمرک این ولایت جلو پیشرفت کاروبارشان را گرفته است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از تولیدات داخلی اعلام حمایت کرد و از مردم نیز خواست که حکومت را در این امر همکاری کنند.
پالیسی اقتصادی حکومت وحدت ملی در عرصه‌های مختلف اخیراً مورد بازنگری قرار گرفته، ترجیح با تولیدات داخلی است. حداقل قراردادهای دولتی خود از تولیدات داخلی استفاده کنیم و اگر این پالیسی رو ما بتونیم به طور کامل تطبیق کنیم، یک گام بزرگی برای رشد صنعت و تولید در سکتور خصوصی ما در داخل افغانستان.
بیش از 130 غرفه از تولیدات شرک صنعتی را در این نمایشگاه به دید مردم گذاشته شده است. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات میگوید که روند سرمایه گذاری در این ولایت در حال گسترش می باشد، اما فساد گسترده اداری در ریاست گمرک از چالش های عمده سر راه فعالیت تاجران و صنعتگران است.
میزان سرمایه گذاری در ولایت هرات رو به رشد است. علاقمندی به سرمایه گذاری در ولایت هرات زیاد است. امیدوارم که برنامه هایی که از جانب حکومت افغانستان روی دست گرفته شده برای حمایت از تولیدات داخلی یا در گمرکات سبوتاژ نشه. فسادی که در گمرکات هست متاسفانه تمام برنامه های حمایتی حکومت افغانستان تحت شعاع قرار داده.
برخی از تاجران از واردات مشابه و بیکیفیت کشورهای همسایه به خصوص ایران انتقاد کرده، هشدار میدند اگر دولت افغانستان مانع این رونده شود، خیلی از شرکت‌های صنعتی در این ولایت مسدود خواهند شد. زلمه بهادوری، نعیم چمتو و رازق تیموری ستن از تاجران هرات.
قاچاق میآید. سالها گفتیم، ماها گفتیم، این گمرکات ما در اسم، این گمرکات ما در نامه. من مواد خام خود میارم 100% مسئول میکنم و وارد کنندی ما میاره 10% مسئول میکنه.
همین ورود کالاهای به شکل قاچاق یا کالاهای مشابه که به شکل قاچاق وارد میشن، بعد فابریکا شاید بسته شه و بعضی ها در حالت بسته شدن شاید باشن.
ایران هم هیچ وقت دوست نداره که کشور ما خودکفا باشه و ما بتونیم تولید مصرف داخلی خود ما خودکفا باشیم.
بیش از 300 فابریکه صنعتی در ولایت هرات فعال است که بیشتر آنان مواد غذایی تولید می کنند. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات می گوید در حال حاضر بیش از 25,000 تن در شرک صنعتی هرات مصروف کارند که 25% آنان را زنان تشکیل می دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، امید زندگی خوش را سپری نمایید. آیا زنها و دخترهای افغان هم می توانند مانند مردان به مطالعه و تحقیق در مورد زندگی زن افغان بپردازند؟
سه تحقیق عمده دیگه که ما روی دست داریم،
حتی تحقیقات ساحویر در زمانی که پایان‌نامه یا تیزیس مسائل خود هم نوشته میکنن، این دخترها در ولایت افغانستان نمیتونند.
در این هفته و بس روی موضوع اولین مرکز تحقیقات و مطالعات زنان برای زنان را در افغانستان با شما شریک می‌سازیم و اینکه تحقیق و مطالعه روی زندگی و مشکلات زن افغان توسط زنان و دختران جوان افغان تا چه حد میتواند در کاهش خشونت علیه زن مفید باشد و همچنان موثریت و یا کمکاری ارگانهای مسئول در این بابت را برملا سازد. در این گزارش بر علاوه سخنان مسئولان بخش، زنهای فعال و نظریات مردم و مصاحبه را با خانم فعال جامعه مدنی که انگیزه و طرح ایجاد این مرکز را از 10 سال بدین سو در سر داشته نیز تقدیمتان خواهیم کرد. من عبادالا هنانزه هستم و با ارائه مطالب برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. حال توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی آماده نشر دارد.
گفته میشه که اشتراک و حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صحی، آموزشی و تحقیقی یکی از اصلی ترین معیارهای تساوی حقوقی در جوامع مدرن می باشد و بدون حضور مؤثر زنان نمی توان جامعه مترقی و مرفه داشت. چنانچه تجربه نشان داده تا زمانی که زنان افغان خواهان حقوق و نقش اجتماعیشان نشوند و خودشان بر ایجاد زمینه‌های سالم محو مشکلات و خشونت‌ها و همشناسایی عوامل مخرب در زندگی اجتماعیشان انگیزه نداشته باشند، موجودیت قوانین هرچند عادلانه، سیاست‌ها و پالیسی‌های دولتی قادر به ایجاد تغییر کلی مثبت در شرایط زندگی زن افغان نخواهد بود. سخن کوتاه، یکی از انگیزه‌ها ایجاد مرکز تحقیقات و مطالعات زنان بر اولین بار در افغانستان را می‌توان یاد کرد. این مرکز با کمک مؤسسه انکشافی صلح و ثبات و رفاه اجتماعی که بر امور اجتماعی و توانمندسازی زنان فعالیت دارند ایجاد شده. با گفته انجینیر عبدالجمیل حارس، رئیس عمومی این مؤسسه، با جمع‌آوری رساله‌ها، مقالات و پالیسی‌هایی که در رابطه با زنان افغان نوشته شده، آماده‌سازی دختران و زنان که از پوهنتون‌ها فارغ میشن برای تحقیق و نویسندگی به صورت مسلکی و تحقیق روی زندگی و مشکلات زنان در جامعه افغانی و ریشه‌یابی مشکلاتشان تا بتوانن بر ایجاد زندگی بهتر به زن افغان کمک کنن را در مرکز مطالعات زنان به مراحل اجرا خواهند گذاشت.
هماهنگی که صورت میگیرد تحت هر نوشته که ما بیاریم برای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و تمویل کنندگان خارجی و همچنین برای جامعه مدنی را میسپاریم تا بر روی تازه پالیسه های حکومتی و پالیسه های تمویل کنندگان ترتیب شود تا باشد یک قدم نیک در راستای پیشرفت زنها باشد در افغانستان.
با گفته نبیله مزمل، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، در افغانستان قبلا نیز مراکز مطالعاتی و تحقیق داشتیم که در مورد مسائل زنان صدها اثر تحقیقاتی وجود دارد. اما ایجاد این مرکز مطالعات زنان ما را کمک میکنه تا یک بررسی دقیق از وضعیت فعلی زنان افغان داشته باشیم. جا داره بدانیم وزارت امور زنان که مسئولیت رسیدگی به مسائل مربوط به زن افغان را داره، خود چه اقدامات در زمینه تحقیق وضعیت زنان افغان داشته است.
وزارت امور زنان در سالهای اخیر یک چند تحقیق را انجام داده که مشارکت زنان در پروسه صلح در هر سوی افغانستان، رسم و عنعنات و باورهای ناپسند که موجب نقض حقوق بشری زنان میشه، تجارب زنان در سطوح عالی تصمیم گیری، اینا تحقیقات هستند که در دسترس همین مرکز ان شاء الله قرار خواهد گرفت. و همچنین تحقیق عمده دیگه که ما روی دست داریم، بررسی چگونگی دسترسی زنان به عدالت رسمی و غیر رسمی است، بررسی مشارکت زنان در حکومتداری محلی و بررسی وضعیت زنان سرپرست خانواده ها.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
حال بشنویم که مردم به خصوص دختران و زنان در مورد دسترسی زنان به همچون مرکز مطالعات چی میگن؟
فریال از بدخشان محصل استم. ها جای فکر میکنم سر محصل است به دخترای جوان.
نفس بارکزه استم. این مرکز برای خانم یک مرکز است که صدای هر خانم از اینجا میشه بلند شوه، یا دهی هرسی که کار میکنن وقت کمی تشویق یک خانمه خانمای دیگه بینن اونا هم تشویق میشن تا وا هم برای زنا کار کنن تا که زنها به پای خود استاده شن و محتاج به شخص دیگر نباشن.
اسم رایلا مرزایی از وین اکادمی علوم افغانستان. از این مرکز که ایجاد شده استفاده بسیار عظیمی ببرن. وقتی که وعده میتن باید عملی شوه و خود خانم ها هم تب تلاش خود داشته باشن، تا خودشان اگر تب تلاش نداشته باشن در مراکز به جای نمیرسن.
نام من قاسم است، یک تن از باشنده های مکرویان سی. هر چقدر که دفترهای مطالعاتی زیادتر باشه خوب است. ما در وطن خود بسیار مشکلات داریم، باید خانما همچنان در این باره تحقیق داشته باشن و مطالعه داشته باشن. اگر خانما تعلیم نداشته باشن فکر کو که یک بخش جامعه ما ناتکمیل است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
اما کسانی هم به این نظر هستند مراکزی که بر زن افغان در عرصه های مختلف فعالیت هایشان را آغاز می کنند زمان بیشتر در کار است تا به همه مراحل پیشرفت و تحقق وعده هایشان برسند. با زنان خود در این زمینه نقش مهم داشته می تانند. عادله بهرام نظامی، رهبر حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان، نیز چنین فکر و نظر دارد.
بسیاری وقتا بسیار طرحهای قوی آماده میشه، اما تطبیق امو طرحها ناممکن هست. وضعیت فعلی که در افغانستان هست باعث بندش تطبیق همی پروگرام ها میشه. وقتی که ما به نزدیکترین ولسوالی های کابل مراجعه میکنم و با مردم میشنم، در اونجا میبینیم که چی نابسامانی هایی هست که حتی در مرکز ما نمیتونیم به یک ولسوالی رسیدگی کردن، به یک ولایت دوردست. ما چطور میتونیم که در کوتاه مدت این مسائل ما مهار کنیم؟ و بدون سال و بدون ثبات بسیار سخت است، اما یک مبارزه طولانی را باید داشته باشیم تا به کامیابی این مراکز برسیم.
من ساحلا سما هستم، در اجتماعی بیرون از خانه کار میکنم. از آقایان خواهشمند هستیم تا دیدگاهشان در مورد زن افغان که بیرون از خانه کار میکنن تغییر بدن و همکار باشن.
هرچند با وجود سهم مؤثر زنهای افغان در اجتماعی بیرون از خانواده و پیشرفت‌های قابل درنگ آنان در عرصه‌های مختلف، باز هم زنها و دخترانی را داریم که با خشونت‌های چون محاکم صحرایی، ازدواج‌های زیر سن، اعتیاد جبری، قتل‌های ناموسی و امثال این درگیر بودند. اما سهم زن و دختر با سواد و آگاه افغان با مطالعه و تحقیق در مسائل زنان با استفاده از سهولت‌های مرکز مطالعات و تحقیق زنان چگونه می‌تواند عوامل بدبختی‌های زن افغان را ریشه‌یابی نماید و کمکاری یا هم رسیدگی به مشکلات از این دست زنان را توسط ارگان‌های مسئول روشن سازد تا سبب تغییر مثبت در زندگی زنان افغانستان گردد؟ برای روشن شدن این سوالات، مصاحبه را همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است که گفته می شود انگیزه ایجاد این مرکز نیز از وی بوده است.
خب استاد، در آغاز میخواییم از ایده و انگیزه ایجاد این مرکز مطالعات زنان از شما بشنویم.
سر کشورهای جهان وقت سفر علمی داشتم متوجه میشدم که در تمام از کشورها یک مرکز برای مرکز مطالعات زنان وجود داره، که حتی در امریکا در چندین ایالتش است. و همچنین کشور همسایه ما ایران این مرکز در داخل خود پوهنتونای خود دارد. ولی متاسفانه ما در نهادی که مراجعه میکنیم که چنین یک چیز شده، میگه خوب است ولی هیچ کس با ما همکاری نمیکنه. ما خودم از لحاظ مادی ما امکانات نداشت. باز داخل از همون دفتر که به نام مسیح انکشافی صلح و ثبات اجتماعی افغانستان یاد میشه، ما تونستم که دپارتمنت را به نام دپارتمنت مطالعات زنا ایجاد کنم و افتتاح شه، که کل ازیره ما با مصرف شخصی تو فعلا پیش بردیم.
روی چی هدف شما خواستین این مرکز مطالعات زنانه ایجاد بکنیم؟
هدف ما این است که اول تحقیقات بسیار علمی و آکادمیک از آدرس از این مرکز مشخصا در مورد زنا صورت بگیره، خصوصا از وضعیت حقوق بشری زنا ما گزارشات تهیه کرده بودیم.
او تعداد از زنان و دختران جوانی که علاقمند هستند با استفاده از سهولت های این مرکز مطالعاتی میخواین که در مورد تحقیق داشته باشند، تحقیقشان چی گونه و با همکاری کدام مراجعی باید آغاز بکنند؟ آیا تو برنامه های هم وجود داره که اینا را به شکل تخصصی و مسلکی آموزش بدهند؟
ما میخوایم تحقیق توسط خود دخترای جوانی که در جریان تحصیل هستند و میخوایم در آینده یک نویسنده خوب، یک محقق خوب باشند. ما همراه از اینا کار کنم که اول ترنینگ بتون اونا را از لحاظ تئوریک تحقیق چی است، چی گونه باید صورت بگیره، و بعدا اینا رو ببرم به طرف عمل. در هر تحقیق خود ما یک گروه 10 نفری دخترای جوانی که میخوایم در آینده نویسنده شون بر حق زن خودشان نوشته کنند، اینا رو ما هم همراه خود داشته باشم. ما
عملا شروع شده کار، خانم ها هم مراجعه کردن، دخترای جوان اینا
کار خود مرکز مطالعات شروع شده و میخواهیم یک تحقیق بالای نپوا یا پلان عمل ملی زنای افغانستان انجام بدم که با وزارت زنا با معین اداری از اینا یک نشست هم دارم. بعد از اون ما تیم تحقیقاتی خود آماده میسازم تا فعلا محققین از بیرون آمده در مورد افغانستان تحقیق کردن و پالیسی و پلان برنامه را ساختن. بعض وقت بسیار بیگانه بودن، محاکم صحرایی زنا به حد زیاد شده در آخر. ما میخواهیم سر دریافت عوامل محکمه صحرایی زنا در افغانستان هم تحقیق دیگر انجام بدم.
استاد، به نظر شما تحقیقات که صورت میگیره ای چقدر میتونه بر کاهش خشونت علیه زن افغان مؤثر باشه؟
یافته های تحقیق خود با منابع شریک میسازیم که اونها در این راستا کار کرده. مثلا یافته های تحقیق اول بر وزارت زنای افغانستان، بعد از طریق رسانه ها به نشر میرسانیم، چاپ و نشر میکنیم. خود تحقیق خود با همکارای بین المللی افغانستان که در رابطه با حقوق زن کار میکنه یا حقوق بشر کار میکنه، با اونها را خط کردیم به ریاست جمهوری و به ریاست اجرایی که خود نشان میده که اگر اونها در کارهای خود کمی کاستی دارن، اونا پر شوه چی چیزایی را باید خود زنا انجام بدن. اونا هم از طریق خود زنایی که فعالین حقوق مدنی و حقوق زن هستن توسط از اونا شده نجی کنید.
در شهر هرچند بعض جایا به گفته شما هست که میتونن تا اندازه همون سهولت ها را ایجاد بکنه که دخترها خانم ها برن و مطالعه بکنن، اما در ولایات هم ضرورتش به نظر شما دیده میشه؟
ما اگر متوجه باشیم دخترها که بیرون از ولایت کابل هستن کمتر کورس های ریسرچ تحقیق یا عملا کار تحقیقاتی را تجربه کردن، و بسیاریشان که ماستری هم میخوانن چون آنقدر محیط ها بسته است از لحاظ فرهنگی که حتی تحقیقات ساحوی را در زمانی که پایان‌نامه یا تیزیس مسائل خود هم نوشته میکنن این دخترها در ولایت افغانستان نمیتونن داشته باشن. اگرچه بسیار مشکل است، ان شاء الله اگر ما همکاری را جلب کرده بتونم این را به زودترین فرصت نه تنها در مراکز ولایت بلکه در بیرون از مراکز ولایت هم خاطر بردم.
استاد بر خود خانم ها چی گفتنی دارین؟
بدی خانمایی که بیشتر علاقمند تحصیل هستن و چپتر پوهنتون به خود محدود نسازن و شاید فرصت مساعد شون گفتمانایی را برا بندازم از طریق از این مرکز که اول بر از اونها منابع بتم که مطالعه کنن، پس از منابع مطالعه شده خود به قسم یک رقابت اینا بازگو کنن که از مطالعه خود چی برداشت کردن و همچنین هم یک کتابخانه که در حدود 2000 یا 3000 جلد کتاب هم دهو بتارم جمع کنم. این کتابخانه یک محیط کاملا امن کاملا آرام برای مطالعه دختران داشته باشم.
پوهنمل خانم شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد انگیزه، هدف و موثریت مرکز مطالعات زنان افغان صحبت می‌کرد. گفتنی است که اظهار حقایق زندگی زنان توسط زنها در جریان تحقیق، توجه و حضور پررنگ زنان در همکاری با همچو مراکز که مختص برای زنان فعالیت دارند، می‌تواند برای رفاه و آسایش زندگی آینده زنها و دخترهای افغانستان تاثیرگذار باشد. تا فرصت دیگر، خداوند نگهدار.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت است.